شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اول مرداد 1401 خورشیدی برابر با 23 جولای 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 54% افزایش یافته است. این رقم بدین معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین 54% بیشتر از تیر ماه سال گذشته برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. لازم به توضیح است که این شاخص تورمی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال 1399، بیش از 43% اعلام شده بود. در همین حال نرخ تورم ماهانه از سوی مرکز آمار ایران در تیر ماه برای خانوارهای شهری 4.5 و برای خانوارهای روستایی 4.8% اعلام شده است. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه بازگشت چوبه‌های دار به خیابان‌های ایران را محکوم کرد. به گزارش این سازمان، ایمان سبزیکار جونقانی به اتهام قتل عمد یک مأمور نیروی انتظامی صبح روز شنبه در ملأ عام در شیراز اعدام شد. این نخستین اعدام در ملأ عام در ایران از زمان شیوع ویروس کرونا محسوب می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام ایمان سبزیکار، خواستار واکنش جامعه جهانی به اجرای احکام اعدام در ملأ عام شد. وزارت بهداشت از مرگ 26 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز منتهی به اول مرداد ماه خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، شمار کل جان باختگان در ایران از ابتدای شیوع کرونا تا کنون به بیش از 141 هزار تن رسیده است. همچنین به گفته وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته حدود 7 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. در این حال ستاد ملی مقابله با کرونا بر الزامی بودن استفاده از ماسک در هواپیماها، قطارها، متروها، اتوبوسها و همچنین در اماکن زیارتی و هیئت‌های مذهبی تاکید کرده است. 50 تشکل علمی پزشکی در نامه خطاب به وزیر بهداشت طرح غربالگری را مغایر اصول اخلاقی و قانونی و موجب محرومیت اقشار محروم جامعه از حقوق اجتماعی دانسته و خواستار لغو آن شدند. در این نامه با اشاره به تضییع حقوق و سلامت زنان باردار در این دستورالعمل، از وزیر بهداشت خواسته شده با تشکیل شورای موثق علمی زمینه رفع آسیب‌های این دستورالعمل فراهم شود. این تشکل‌ها خواستار آن شدند که از آنچه بدعت‌گذاری در نظام پزشکی خوانده شده جلوگیری شود. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت خرداد ماه دستورالعمل حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با هدف آنچه حفظ و مراقبت از جنین سالم نامیده شد ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از 35 سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی ندارند، نیاز به غربالگری ندارند. گزارش از ایران از قتل مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی، مالک برج متروپول آبادان حکایت دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار آبادان نوشت، ظهر روز شنبه افرادی که ناشناس خوانده شدند به مجید عبدالباقی در مجتمع مسکونیش تیراندازی و سپس متواری شدند. او سپس به بیمارستان نفت آبادان منتقل شد و در نهایت جانش را از دست داد. برج متروپول آبادان با وجود هشدارهای پیاپی چند ماهه نسبت به نداشتن استحکام، به دلیل تخلفات در ساخت آن به طور ناگهانی فرو ریخت که در جریان این حادثه 41 تن کشته شدند. و افسانه حسامی فرد، کوهنورد، موفق شد به عنوان نخستین زن ایرانی قله 8610 متری کی دو را فتح کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت که خانم حسامی فرد پس از اطلاع رسانی درباره موفقیتش در مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی با تشویق و استقبال گسترده مواجه شده است. همزمان با او سمینا بیگ، 32 ساله از پاکستان، نیز نخستین زن از کشور خود بود که توانست این قله را فتح کند. افسانه حسامی فرد که پزشک است، بامداد روز جمعه درباره صعود خود به این قله اطلاع رسانی کرده بود.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. طرفهای غربی برجام علی خامنه ای را تصمیم گیرنده نهایی برجام می دانند. نگاهی داریم به این موضوع. نگاهی داریم به توقف تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی ایرانی در بلژیک با یک زندانی بلژیکی به حکم دادگاهی در بروکسل. و سری میزنیم به تجمع امروز شورای ملی مقاومت در برلین. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که احیای برجام همچنان با گذشت آخرین دور مذاکرات با میانجیگری قطر در حالی از ابهام قرار دارد، مقام‌هایی از طرفین مذاکرات رهبر جمهوری اسلامی را در بن‌بست رسیدن برجام خطاب قرار دادند. آن هم با شتاب گرفتن فعالیت‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این فعالیت‌ها را اقدام‌های پنهانی تهران می‌نامد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
حالا همه نگاه‌ها در مسئله احیای برجام به گام‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. ویکتوریا نولاند، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی که در مجمع امنیتی آسپن سخنرانی می‌کرد، یک بار دیگر نام او را بر زبان آورد. به فاصله کوتاهی پس از صحبت‌های ریچارد مور، رئیس سرویس اطلاعاتی بریتانیا در همین نشست، آقای مور بدبینانه گفته بود که تردید دارد آیت الله خامنه ای به دنبال احیای برجام باشد، اما خانم نولاند پنجره ای را که طرفین اروپایی و آمریکایی برجام هنوز به قول خودشان برای بازگشت ایران نیمه باز گذاشتند، با گذاشتن اگری کنار نام آقای خامنه ای همچنان باز نگه داشت تا بگوید رهبر جمهوری اسلامی که به گفته خانم نولاند تنها تصمیم گیر در این باره است، اگر به برجام باز نگردد باید آماده فشارهای بیشتر آمریکا باشد. اظهاراتی که فاصله اش با انتشار خبری درباره آن چه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های پنهانی ایران می‌خواند کم و زیاد 10 روز است. خبرگزاری رویترز در گزارشی که آژانس آن را تایید کرده، از آغاز تغذیه آبشاری از سانتریفیوژهای جدید متشکل از 166 سانتریفیوژ از نوع IR6 با گاز هگزافلوراید اورانیوم نوشته بود. با این وجود هر دو طرف مذاکرات در سطح دیپلماتیک از توافقی آماده روی میز با دو زاویه واگرا حرف میزنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که تهران نمیخواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود و آنچه نقص مهم توافقنامه کنونی مینامد را نبود تعهدی از سوی آمریکا برای برخورداری تضمین شده جمهوری اسلامی از مزایای کامل اقتصادی برجام عنوان میکند. دنباله‌ای بر حرف‌های پیشین آیت الله علی خامنه ای.
بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
روی کردی که به گفته مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، برجام را در بن‌بست قرار داده است.
آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه واقعا مایلم هست که تحولی پیش بیاد، ولی ایشون نیستش که دست بالا رو در این مذاکرات داره. آقای خامنه ای مذاکرات رو از طریق آقای باقری کنی ادامه میده و اکنون اراده‌ای وجود نداره برای پیشرفت مذاکرات و خصوصا با تحولات اخیری که شده، حتی امریکا هم نمیخواد در این مذاکرات امتیاز خاصی به ایران بده که جمهوری اسلامی بتواند بپذیره. آقای بایدن با انتخابات میاندوره مجلس روبروس که چند ماه دیگه شروع میشه و در این موقعیت نمیتواند امتیازی رو که آقای خامنه ای میخواد به او بدهد و آقای خامنه ای هم اگر نتواند امتیاز خاص و مهمی بگیرد به هیچ وجه توافق رو قبول نخواهد کرد.
در چنین شرایطی با بالا رفتن تنش‌های لفظی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و عملیات‌های منتسب به این کشور علیه افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و دفاعی ایران، الکس گرنکویچ، یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی العدید در قطر که مسئولیت انجام عملیات در عراق، افغانستان و سوریه را بر عهده دارد، از آغاز دور جدیدی از تنش‌ها در خاورمیانه خبر داد و و نسبت به اثرگیری حمله ها توسط شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه ابراز نگرانی کرد. آن هم همزمان با نزدیکی ایران و روسیه که در نشست سه‌جانبه تهران آنها را زیر ذره‌بین ایالات متحده قرار داد و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه این کشور نسبت به همکاری‌های مسکو و تهران در زمینه آنچه او انتقال تکنولوژی هواپیماهای بی‌سرنشین به روسیه نامید ابراز نگرانی کرد و درباره عواقب تنبیهی چنین همکاری هشدار داد. پیشتر هم رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود که تهران می تواند بین احیای برجام یا وابستگی به روسیه یکی را انتخاب کند. در امتداد این نگرانی هاست که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از امکان نظارتی بسیار محدود آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در 5 هفته گذشته خبر داده است. چیزی که می‌تواند پرونده جمهوری اسلامی را برای دومین بار به فاصله کوتاهی از قطعنامه انتقادی خرداد ماه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر در شهریور ماه در همین شورا مورد رسیدگی قرار دهد.
محمد زرقامی نگاهی داشت به نقش تعیین کننده علی خامنه ای در مذاکرات برجام.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
دادگاه تجدید نظر بروکسل جمعه شب با صدور حکمی تبادل احتمالی اسدالله اسدی دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی بین بلژیک و ایران و یا هر کشور ثالث را به طور موقت ممنوع اعلام کرد. در این حکم تأکید شد تا هنگامی که مسئله حقوقی شاکیان توافقنامه بررسی نشود این ممنوعیت به قوت خود باقی خواهد ماند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در دقایق نخست بامداد پنجشنبه گذشته لایحه پرسر و صدای تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس فدرال بلژیک به تصویب رسید. سنگ بنای این لایحه که 2 روز است به صورت قانون در آمده زمانی گذاشته شد که در نیمه اسفند ماه گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقنامه‌ای امضا شد. در متن این توافق آمده بهترین راه برای ارتقای همکاری با ایران در راستای مسائل قضایی در این است که به محکومان 2 طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود سپری کنند. به این ترتیب با تصویب لایحه مبادله مجرمان بلژیک نخستین کشور غربی است که با جمهوری اسلامی معاهده‌ای از این دست امضا کرده. معاهده ای که هنوز 48 ساعت از آن نگذشته بود شامگاه جمعه با صدور حکمی از سوی دادگاه استیناف و یا تجدید نظر بروکسل با اولین مانع خود روبرو شد. بر پایه این حکم اسدالله اسدی دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد استرداد احتمالی او موقتاً ممنوع اعلام شده. در حکم دادگاه تجدید نظر بروکسل تأکید شده تا مادامی که مسئله حقوقی شاکیان معاهده تبادل مجرمان بررسی نشود این ممنوعیت همچنان به قوت خود باقی است. اگر این ممنوعیت موقت هم برطرف شود به گفته علی صمد خبرنگار آزاد و سردبیر فصلنامه مروا در بلژیک برای تبادل زندانیان جمهوری اسلامی بیبایستی یک سری قوانین مشابه با بلژیک را هم داشته باشد تا بتواند امر انتقال انجام گیرد. علی صمد
برای تبادل زندانیان جمهوری اسلامی میبایست یک سری قوانین مشابه بلژیک رو داشته باشه تا بتونه این انتقال رو تسهیل کنه و جمهوری اسلامی فعلا این قوانین مشابه رو نداره. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی که میگه اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده به 20 سال زندان تروریست نیست، اما اگر این انتقال صورت بگیره با تبادل زندانیان دو کشور طبق این لایحه عملا جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد که او یک تروریست محکوم شده در بلژیک میباشد. شما اطلاع دارین که اعتراضات، تجمعات و مراجعات گسترده و وسیع در سطح بلژیک و دیگر کشورهای جهان به نمایندگان و احزاب و سازمانهایی که ائتلاف دولت بلژیک رو تشکیل دادن به اشکال گوناگون انجام گرفته. مهمترین خواستی که معترضین داشتن دو مورد اساسی بوده. یکیش اینه که از دولت و نمایندگان پارلمانش بلژیک خواستن در لایحه مربوط به تبادل زندانیان میان دو کشور تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر رو رعایت کنه. دومین دلیل در این ارتباط مشخصاً از دولت بلژیک خواسته شده که برای تروریستا در این لایحه استثناء قائل بشه و اونا رو در این تبادل زندانیان در نظر نگیره. در بلژیک 20,000 ایرانی ساکن هستن. بنا به اظهارات وزیر دادگستری بلژیک متاسفانه در حدود 25 نفر ایرانی که اقامت بلژیک رو دارن به اتهامات همچون سرقت، قاچاق انسان، مواد مخدر و جرایم دیگه در زندان‌های بلژیک سر میبرن. به گفته وزیر دادگستری بلژیک هیچ کدوم از این افراد خانه بازگشت به ایران نیستن. پس در این وضعیت چه کسی جز زندانیان عامل جمهوری اسلامی از این مصوبه میتونن استفاده کنن؟ اینکه چه زمانی انتقال انجام بشه دولت بلژیک مشخص نکرده است.
علاوه بر اسدالله اسدی دیپلمات زندانی در بلژیک، سه ایرانی دیگر نیز به جرم همدستی با او دوران طولانی محکومیتشان را در این کشور پشت سر می‌گذارند. به نوشته روزنامه‌ها این سه ایرانی که تابعیت بلژیکی آنها در دادگاه لغو شده، این احتمال نیز وجود دارد جملگی در چارچوب معاهده تبادل مجرمان به ایران تحویل شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
روز شنبه اول مرداد تجمعی در مقابل ساختمان صدر اعظم فدرال در برلین برگزار شد که در آن شرکت کنندگان حکومت ایران را به افزایش اعدام در سال 2022، دستگیری‌های خودسرانه، گروگانگیری اتباع اروپایی و تلاش بیوقفه برای دستیابی به بمب اتم متهم کردند. این مراسم به دعوت شورای ملی مقاومت در برلین برگزار شد. در گفتگو با جواد دبیران، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان، ابتدا از او درباره اهداف این تجمع پرسیدم.
یک گرد همایی بسیار بزرگی هست در مقابل دفتر صدراعظمی آلمان و مجلس آلمان، مجلس فدرال آلمان، و که توسط شورای ملی مقاومت ترتیب داده. هدف اصلی این با توجه به تحولات اخیر تمرکز هست روی اعتراض به سیاست مماشات و سیاست بیعملی دولت‌های اروپایی در مقابل سیاست اشاعه تروریسم در خاک اروپا، سیاست گروگانگیری رژیم ایران. این اعتراضی هستش که تجمع اینها داره و خواستار سیاست قاطعیت هستیم، به طور مشخص تحریم همه جانبه رژیم دقیقا به خاطر این جنایات. ما هم میدونیم خب گروگانهایی از آلمان، بلژیک، فرانسه، سوئد و آمریکا در زندانهای ایران به سر میبرند و از اونا به عنوان اهرم فشار روی دیپلماسی اروپا داره الان رژیم استفاده میکنه.
اشاره کردید به گروگانگیری که جمهوری اسلامی بارها از این ابزار برای سیاست‌های خودش استفاده کرده. در این تجمع آیا اشاره شد به ماجرای تبادل زندانیان بین کشورهای اروپایی و ایران، ماجرای اسدالله اسدی که در روزهای گذشته در پارلمان بلژیک مطرح بود و خب رأی بر این گرفته شد که تبادل زندانی بین بلژیک و ایران صورت بگیره؟
بله بله، اول اصلا موضوع تروریسم رژیم و مقابله با اون در کانون تظاهراتی هستش که در اینجا صورت گرفته. این تظاهرات پیام های روشنی داره برای همه دنیا، به خصوص برای اروپا. واقعیت اینه که سال هاست که تروریسم دولتی رژیم داره در از اپوزیسیون، از شهروندهای اروپایی، از مقاومت ایران قربانی میگیره، ولی دولت‌های اروپایی خب نه تنها هیچ تدبیری در مقابل اینا، تدبیر قاطعی رو در مقابل رژیم اتخاذ نکردن، به غیر از این، فارغ از این، از اونچه کم اتفاق افتاده، یعنی اسدی محکوم شده، دیپلمات تروریست رژیم ایران محکوم شده، حکم جدید علیش وجود داره، از این هم نتایج و تبعات لازم توسط اروپا گرفته نشده، تبعاتی که بایستی فشار بیشتر و قاطعیت در مقابل این رژیم رو در واقع نتیجه بگیرد. از طرف دیگه این میزان تمرکز رژیم بر توطئه‌های تروریستی علیه مقاومت ایران، علیه شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق. شما در جریان هستید که اطلاع داده شد که گرد همایی بزرگ مجاهدین در اشرف سه به تعویق میفته به درخواست دولت آلبانی به خاطر تهدیدهایی که وجود داشت. اینا همه این توطئه‌های رژیم علیه مقاومت ایران و علیه رهبری اون در سالهای اخیر که البته اساساً با شکست مواجه شده، این دلیل مضاعفی هست برای اینکه ما خواستار یک سیاست قاطع و به طور مشخص تحریم های همه جانبه علیه رژیم، علیه رهبری رژیم هستیم. و من فکر میکنم که حکم دادگاه سوئد هم به یاری ما میاد و میگه که رهبران این رژیم دست دارن در جنایت علیه بشریت، دست دارن در ترور و شکنجه و اعدام مردم ایران، مقاومت ایران، و به این خاطر مستحق مجازات های اشد مجازات هستند.
شما در حال حاضر در این تجمع در شهر برلین حضور دارید، صدای تجمع کنندگان هم به گوش میرسه. چه تعداد در این تجمع حاضر شدند؟ از چه نقاطی از اروپا یا کشور آلمان به شما پیوستند؟
چند هزار نفر الان اینجا در محوطه بزرگی هست در بین در حد فاصله و اداره صدر اعظمی و ساختمان مجلس فدرال آلمان. چندین هزار نفر الان اینجا تجمع کردن، صداشون حتما در زمینه مصاحبه که ما الان داریم شما دارید میشنوید، و اینها از سر تا سر آلمان اساسا شرکت کردن. با بیش از 110 اتوبوس امروز وارد برلین شدن، تعداد زیادی با ماشین های وسایل نقلیه عمومی و یا با ماشین های سواری اومدن و در این منطقه مرکزی دولت مرکزی و منطقه دولتی برلین تجمع کردن برای اینکه صداشون رو به سیاستمداران اروپایی و سیاستمداران آلمانی برسونن.
گفتگویی بود با جواد دبیران، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان، درباره تجمع امروز آنها در مقابل ساختمان صدر اعظم این کشور.
هرچه بیشتر تهدید
کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
از سرگیری صادرات غلات اوکراین از راه دریا نخستین توافق این کشور با روسیه از زمان آغاز جنگ است. سازمان ملل متحد همراه با ترکیه نقش کلیدی در دستیابی به این توافق داشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا از توافق درباره سرگیری صادرات غلات از اوکراین استقبال کرد و دبیر کل سازمان ملل متحد گفت با امضای این توافق فانوس امید در دریای سیاه روشن شده. روسیه و اوکراین جمعه پس از ماه‌ها میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد سندی را امضا کردند که اجازه می‌دهد اوکراین از سه بندر اودسا، یوژنه و چرنمورسک صادرات غلات خود را از سر گیرد. اما صبح شنبه نیروهای روس چندین موشک به اودسا پرتاب کردند و بخش از محوطه بندر آتش گرفت. الکسی گنچرینکا نماینده پارلمان اوکراین از اودسا در کانال تلگرام خود نوشت روسیه با یک دست توافق امضا و با دست دیگر موشک شلیک میکند. همچنین الگ نیکولینکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین موشک بران بندر اودسا توسط روسیه را توف به صورت رئیس جمهور ترکیه و دبیر کل سازمان ملل خواند و تاکید کرد اگر روسیه توافق حاصل شده را زیر پا بگذارد باید به عنوان مسئول تعمیق بحران مواد غذایی در جهان شناخته شود. بر اساس توافق استانبول، روسیه تعهد کرده به بندرهای اوکراین حمله نکند. وزارت کشاورزی اوکراین اعلام کرد بخش از قلات آماده صادرات بر اثر مشکبران صبح شنبه در آتش سوخت. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنش نشان نداده، اما همواره مسئولیت خود را رد کرده و میگوید تأسیسات غیر نظامی را هدف حمله قرار نمیدهد. پاول تراسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است توافق حاصل شده به سود همه است، اما مشخص نیست تا چه حد قابل اجراست.
برای روسیه مهم است به چشم برای کشورهایی که می توانند شریک بالقوه در مقابل غرب باشند حفظ شود. روسیه نمی خواهد به عنوان کشوری شناخته شود که باعث بحران مواد غذایی در کشورهای آسیب پذیر شده. درست است که در ابتدا کرملین تعمیق این بحران را به سود خود می دانست، هم برای اینکه فشار بر اوکراین شدت یابد و هم برای اینکه غرب با افزایش مهاجرین از مناطق بحران زده تحت فشار قرار گیرد و از کمک به اوکراین بکاهد. اما رایزنی های اخیر با کشورهای آفریقا و خاورمیانه که در میان آنها شرکای کلیدی روسیه همچون ترکیه، مصر، عربستان سعودی، اسرائیل و ایران هستند، برای مسکو ثابت کرد بازی های خطرناک با قحطی و بی‌ثباتی می تواند به ضرر خودش تمام شود. ضمناً مسکو خواستار لغو تحریم ها بود و هر چند صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از روسیه هدف تحریم نیست، اما محدودیت های مالی و حمل و نقل مانع تجارت با این کشور شده. برای اوکراین از سرگیری صادرات دریایی ضروری است، زیرا به وضعیت مالی این کشور کمک اساسی می کند. ترکیه قدرت دیپلماتیک خود را نشان داد و همچنین به عنوان وارد کننده در کاهش بهای غلات ذینفع است. برای جهان به ویژه حدود 400 میلیون نفر شهروندان کشورهایی که وارد کنندگان سنتی محصولات کشاورزی از اوکراین بودند، دستیابی به این توافق تحول بسیار مثبت و مهمی است. اما موشکباران اودسا درباره عملی بودن این توافق تردیدهای جدی برانگیخته. باید ببینیم آیا این توافق قابل اجرا است.
صادرات دریایی اوکراین به دلیل محاصره بندرهایش در شمال دریای سیاه متوقف شده و این در حالی است که در سالهای گذشته 80% صادرات اوکراین از طریق دریا بود. اوکراین در سالهای پیشین هر ماه حدود 5 تا 7 میلیون تن غلات صادر می کرد. اما از ابتدای جنگ صادرات غلات از اوکراین به ماهی کمتر از 2 میلیون تن کاهش یافته. جمعه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن استقبال از توافق حاصل شده در استانبول اعلام کرد اوکراین می تواند در اسرع وقت بیش از 20 میلیون تن غلات از برداشت سال گذشته را صادر کند. در مقابل روسیه صادرات غلات از اوکراین را ناچیز خوانده و تاکید میکند با محصول امسال خود که برآورد میشود رکورد تاریخی خواهد زد هر گونه کمبود را جبران میکند. اوکراین روسیه را متهم کرده که محصولات کشاورزی از سرزمینهای اشغال شده اوکراین را نیز با اسناد جعلی صادر میکند و شواهد متعددی در این زمینه ارائه شده. روسیه مسئولیت خود را نمیپذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و
ما اعضای کانون نویسندگان ایران در آستانه 22 سالگرد درگذشته احمد شاملو اعلام کردند فردا بر مزار این شاعر در امامزاده طاهر کرج گرد هم میآیند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از روزبه بلحری.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ادامه بازداشت بهائیان در شیراز، آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشتی آذربایجانی، ادامه ممنون ملاقاتی فعالان کارگری و معلمان زندانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از بازداشت، محاکمه، زندانی شدن و تعطیلی کسب و کار 64 بهایی در ایران طی 2 گذشته خبر داد. به نوشته این بیانیه، بین روزهای 10-30 تیر بیش از 20 بهایی و در فاصله 11 خرداد تا 9 تیر 44 بهایی در چندین شهر بازداشت و زندانی شده، خانه هایشان مورد حمله قرار گرفته یا محل های کسب و کارشان تعطیل شده است. جامعه جهانی بهایی از احضار، بازداشت و محاکمه گسترده بهاییان به عنوان فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان در ایران نام برد. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد گفت، بهاییان بیش از 44 سال است که به دلیل اعتقادات خود متحمل سرکوب‌های همیشگی بودند، اما موج کنونی بیش از حد نگران کننده است. او از جمهوری اسلامی خواست فوراً تعهدات حقوق بشری و مسئولیت خود را در قبال تمام ایرانیان به جا آورد و سرکوب‌ها را بلافاصله متوقف کند. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد:
در 1-2 گذشته آزار اذیت بهائیان و دستگیری های بهائیان در شهرهای مختلف مخصوصا در شیراز گسترش داشته و متاسفانه این نشون میده آزار اذیت بهائیان در ایران زیاد شده و وارد یک موج جدیدی از این سرکوب ها هستیم. توی این چندین دهه که بهائیان در ایران آزار اذیت شدن، بعد از پیدایش جمهوری اسلامی تا الان، همیشه فراز و نشیب‌هایی در این آزار اذیت‌ها بوده و همیشه هم دلیلش رو نمی‌دونیم که چه دلیلی برای این فراز و نشیب‌ها بوده. اما یک چیزی که مشخص هست این است که حکومت ایران هر زمان که فشارهای اقتصادی و سیاسی رو روی خودش بیشتر احساس می‌کنه، به نظر می‌رسه که بهائیان رو به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنه و به جای دقیقاً پرداختن به حل مشکلات کشور که مسئولیت اصلی و اولیه هر دولتی هست و مسئولیت اصلی اونها هست، منابع انسانی و مالی بسیار زیادی رو صرف آزار اذیت بهائیان بیگناه ایران میکنه و بدون جرم و واقعا بدون هیچ دلیلی اونها رو دستگیر و آزار اذیت میکنه.
جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمیشناسد و مقامهای قضایی و امنیتی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، زندان، ضبط اموال و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کردند. در همین حال 5 از بهائیان ساکن شیراز به نامهای نیلوفر حسینی، بهیه و میثاق معنوی پور، الهان و حنان هاشمی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون درباره دلایل و اتهام‌های این 5 و نام زندانشان سخن نگفتند. حدود 3 پیش نیز 3 بهایی در شیراز بازداشت شده بودند: نگار ایقانی، شقایق خانه زرین و ژیلا شرفی نصر آبادی که دارای 2 کوچک است. این سه تن فقط توانستند تماس‌های کوتاه تلفنی با خانواده‌های خود داشته باشند، اما امکان ملاقات آنان وجود نداشته است. قبل از آن هم سه بهایی دیگر، شعله شهیدی و دو فرزند او در بجنورد، بازداشت شده بودند. سیمین فهندش درباره دلیل شدت برخوردهای امنیتی و قضایی با بهاییان در شیراز عقیده دارد.
آزارجت بهاییان در شیراز سابقه تاریخی داره. یکی از دلایلش هم ممکنه این باشه که شیراز در حقیقت محل تولد دیانت بهایی هست و دیانت بهایی در حقیقت در شیراز شروع شد و شاید دولت ایران سعی میکنه که با این آزار اذیت ها محل تولد تاریخ بهایی رو هدف قرار بده و حتی ما شاهد بودیم که در اوایل انقلاب شهر شیراز یکی از اولین شهرهای در ایران بود که سرکوب‌های شدیدی شدند بهاییان در اونجا و حتی منزل حضرت باب که در اونجا بود و مکان مقدس تاریخی برای همه بهائیان جهان هست تخریب و مصادره شد و در اون محل مسجد بزرگی ساخته شد و البته ناگفته نماند که آزار اذیت بهائیان در همه شهرهای ایران هست، ولی دلیل مورد هدف بودن شهر شیراز به خصوص ممکنه که از دلایلش این باشه.
رسانه‌های حقوق بشری در ایران از انتقال همه زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک ورامین به زندان اوین تهران در روز 29 تیر خبر دادند. هنوز از دلایل این جابجایی اطلاعی در دست نیست. یک منبع در گفتگو با کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی علت انتقال را شیوع بیماری سل در بند زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین عنوان کرد. محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور، از کشته شدگان آبان 98 به 100 ضربه شلاق محکوم شده است. پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور، با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشت که بازداشت مادرش در آستانه کمپین اعتراض به حجاب اجباری احتمالاً برای وادار کردن او به سکوت انجام شده است. او تنها جرم مادرش را دادخواهی عنوان کرد و گفت بیشترین دلیلی که باعث می شود از مادرش بترسند این است که حقیقت را فریاد می زند. از او می ترسند چون عکس پژمان را یک دقیقه بر زمین نمی گذارد. پایان نقل قول. شماری از اعضای خانواده های کشته شدگان آبان 98 روز 20 تیر به طور همزمان به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. دلیل بازداشت و اتهام های آنها از جمله ناهید شیرپیشه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از آنچه یک منبع آگاه نامید دلیل بازداشت آنان را دریافت پول از یک رابطه مالی خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی عنوان کرد. مهدیه گروه، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
پیش از این جمهوری اسلامی با وجود فشارهایی که بر خانواده کشته شده ها می آورد، حداقل در مورد مادر کشته شده ها سعی می کرد که یک خط قرمزی رو رعایت بکنه. بسیاری اوقات خانواده کشته شده ها و کسانی که اعدام شده بودند توی دهه 60 تحت فشار جدی قرار می گرفتن. پدر، برادر یا خواهر بازداشت می شدن، اما مادر اون خانواده معمولاً نهایتا احضار میشد، نه اینکه بخواد به این شکل بازداشت بشه. چند سال قبل وقتی که مادر ستار بهشتی با نرگس محمدی با یکی از نماینده کشورهای خارجی دیداری داشت، اون زمان کیهان وقتی که میخواست به اون دیدار حمله بکنه، به طور جداگانه به نرگس محمدی و کسان دیگه که دیدار داشتن حمله کرد و گفتش که این مادر تحت تأثیر رفتارهای نرگس محمدی و دیگران قرار گرفته در این دیدار شرکت کرده. اما الان میبینیم که رسانه‌های حکومتی مرتب در حال حمله کردن به خانواده‌های دادخواه هستند.
خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که از اردیبهشت ماه زندانی است، در توییتی خبر داد که آقای حبیبی همراه با حسن سعیدی، رسول بوداقی و آنیشا اسداللهی، فعالان کارگری و معلمان زندانی، همچنان در زندان اوین ممنون ملاقاتند. خانم پاکزمیر با اشاره به مراجعه تعدادی از خانواده‌های فعالان زندانی به زندان اوین در روز پنجشنبه نوشت که به آنان گفته شد که این فعالان همچنان ممنون ملاقات هستند. او افزود که کتاب‌هایی که خانواده‌ها می‌خواستند به این زندانیان برسانند نیز تحویل گرفته نشد. رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی آنان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این دو متهم کرده‌اند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. گزارش از شهرهای تبریز، ارومیه، میاندواب و نقده حاکی از آزادی موقت تمام فعالان مدنی بازداشت شده به جز یک تن است. شمار بازداشتی‌ها در تجمع‌های اعتراضی 25 تیر به آنچه خشکاندن دریاچه ارومیه نامیده شده است به حدود 20 تن می‌رسید. در این حال ابراهیم آسمانی در زندان تبریز نگه داشته شده است و از روز جمعه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است. در سال‌های گذشته بسیاری از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه با سرکوب نهادهای امنیتی و احکام قضایی سنگین مواجه شدند. یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشری آذربایجانی ساکن کانادا:
فعالین آذربایجانی اعتقاد دارند که حکومت ایران به صورت عمدی داره دریاچه ارومیه رو که محیط زیست این هست رو داره خوش میکنه، داره یک ریسیسم اکولوژیک صورت میگیره که اینها به این نجات پرستی محیط زیستی اعتراض دارن و میخوان که محیط زیست سالمی داشته باشن، بتونن نفس بکشن. ما میدونیم که کریستال های نمک در داخل هوای تبریز داره مشاهده میشه، در شهر مراقبه همچنین در آذربایجان شرقی طوفان های نمکی شروع شده و وضعیت اسفباری رو ما در کل آذربایجان در حال مشاهده هستیم. این تظاهر کنندگان به صورت مشخص حقوق قانونی خودشونو که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق تجمع آزادانه بهش تاکید شده و همچنین بر اساس مصوبه‌های سازمان ملل و میثاق‌نامه‌هایی که ایران پاش امضا کرده و مجلس شورای ملی اون رو تصویب کرده، بر اون اساس حقوق شهروندی خودشون رو تمرین کردن، نباید اصولا بازداشت می‌شدن. ما فعالین حقوق بشر آذربایجانی معتقدیم که این رفتار دولت ایران در سرکوب منتقدان محیط زیستی سیاست‌هاش یک نوع عملکرد غلطی هستش. با روندی که در مورد وضعیت محیط زیست دریاچه ارومیه می‌بینیم، ما انتظار داریم که این نوع تظاهرات‌ها، این نوع تجمعات ادامه پیدا بکنه و دولت ایران باید خویشتنداری نشون بده و اجازه بده که افراد به صورت مسالمت‌آمیز بیان و در سطح شهرها خواست‌های خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز مطرح بکنن. این افراد شهروندان ایران هستند، خارجی نیستند و باید اجازه داشته باشن تا این خواسته ها رو که با حیاتشون در ارتباط هستش رو مطرح بکنن.
اکبر ابوالزاده، فعال مدنی آذربایجانی، در اعتراض به برخوردار نبودن از حقوق قانونی و مرخصی و نیز آزار خانواده‌اش از روز 26 تیر اعتصاب قضا کرده است. او با تسلیم نامه‌ای به مقام‌های زندان اهر از شروع اعتصاب قضایی خود خبر داد. پس از آن در روز 29 تیر به رغم میلش به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. آقای ابوالزاده در آبان 94 و همزمان با اعتراض‌ها در شهرهای آذربایجان به یک برنامه در تلویزیون جمهوری اسلامی در اهر بازداشت و به 10 ماه زندان محکوم شد. این حکم به تازگی به اجرا گذاشته شده است. وضعیت بهنام زارعی، خبرنگار و فعال محیط زیستی در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی که حدود 2 هفته پیش بازداشت شد همچنان نامشخص است. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که آقای زارعی در پی اعتصاب 5 روزه 3000 کارگر معدن مس سنگون در ورزقان و با شکایت مدیریت مجتمع به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. او در این مدت تنها تماسی 10 ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است. مریم کلارن فرزند ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی از اعزام مادرش به مرخصی استعلاجی خبر داد. ناهید تقوی 67 ساله با تابعیت ایرانی آلمانی حدود 18 ماه پیش بازداشت و به اتهام مشارکت در یک گروه که غیر قانونی توصیف شد به 10 سال زندان محکوم شد. بیش از 10 دو تابعیتی یا تبعه کشورهای غربی مانند مهران رؤوف در جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون جاسوسی یا فعالیت‌های ضد دولتی در ایران زندانی هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.